لدرته ملیحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد. با سلام دوباره به شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 است. در این برنامه از سفر حامد کرزی باشا عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیت به جرمنی خواهید شنید و همچنان از برنامه انتقال زندانیان افغان از برخی کشورها به داخل افغانستان. رویدادهای منطقه را هم دنبال میکنیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سید سمی عباس.
وزرای دفاع کشورهای پیمان ناتو امروز در استانبول جمع شده و راه‌های تقویه و گسترش پلیس و اردوی ملی افغانستان را مورد بحث قرار می‌دهند. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گویند که 7 تن از طالبان مسلح را که در سازماندهی حمله انتحاری دو ماه قبل در شهر گردیز ولایت پکتیا دست داشتند بازداشت نمودند. مقامات امنیتی پاکستان 35 نفر را در ارتباط با انفجار دیروز در مناطق شمال غربی پاکستان که در آن 3 عسکر آمریکایی کشته شدند بازداشت کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی بعد از تکمیل سفر به عربستان سعودی با پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله یک جا به شهر منشن آلمان پرواز کرد. آنها در کنفرانس بین المللی امنیت که در این شهر جنوبی آلمان برگزار می شود اشتراک می کنند. قرار معلوم در کنفرانس منشن موضوع امنیت افغانستان هم در صدر مسائل مورد بحث قرار دارد. در عربستان سعودی رئیس جمهور کرزی از این کشور خواست در روند مصالحه با طالبان کمک کند. آنها همین طور درباره بیشتر شدن همکاری های عربستان سعودی در بازسازی افغانستان بحث کردند. وزرای دفاع کشورهای پیمان ناتو امروز در استانبول جمع شده و راه های تقویه و گسترش پلیس و اردوی ملی افغانستان را مورد بررسی قرار می دهند. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن در مورد کمبود متخصصین پلیس در افغانستان هشدار داده و گفته است که نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان ایساف حداقل به 100 مربی نظامی دیگر در اینجا نیاز دارند. روز جمعه مقامات ایساف هم با وزرای دفاع کشورهای ناتو در بحث‌ها در استانبول همراه می‌شوند. سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگراسموسن میگوید که این پیمان در نظر ندارد به طالبان رشوت بدهد تا از حکومت افغانستان حمایت کنند. در یک سندی که درست قبل از کنفرانس وزرای دفاع ناتو در استانبول در صفحه اینترنتی این پیمان به نشر رسیده است، آقای رسموسن گفته است 140 میلیون دلار که به این منظور جمع‌آوری می‌شود به طالبان یک بدیل را در برابر جنگ مهیا خواهد کرد. مقامات دولتی افغان میگویند که روند تسلیم گیری زندانیان افغان را از تاجیکستان آغاز کردند. امروز 81 تن از زندانیان افغان که در زندانهای تاجیکستان زندانی بودند در ولایت قندوز به مقامات افغان تسلیم شدند. در این مورد گزارش مفصلی در ادامه برنامه خواهیم داشت. مقامات دولتی ولایت هلمند میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات نظامی در این ولایت 32 تن از طالبان مسلح کشته شدند. داوود احمدزی سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات نظامی به هدف سرکوبی مخالفان مسلح در ولسوالی نادلی این ولایت راه اندازی شده است که 3 تن از سربازان اردوی ملی نیز در این جریان کشته شدند. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که 7 تن از طالبان مسلح را که در سازماندهی حمله انتحاری دو ماه قبل در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا دست داشتند بازداشت کردند. در اعلامیه که از ریاست امنیت ملی افغانستان در مورد بنش رسیده آمده است که این 7 تن از منطقه ارزان قیمت شهر کابل بازداشت شدند. در این حال از بازداشت شدگان که یک گروه 4 نفری می باشد چندین سلاح و مهمات دیگر جنگی هم به دست آمده است. ادامه اخبار. نظر به خبرها، مقامات امنیتی پاکستان 35 نفر را در ارتباط با انفجار دیروزه در مناطق شمال غربی پاکستان که در آن 3 عسکر آمریکایی کشته شدند بازداشت کردند. در این انفجار که در مناطق همسرحد با افغانستان صورت گرفت، یک عسکر ملیشه پاکستانی و 3 دختر مکتب هم کشته شدند. خبرگزاری اسوشیت پرس از قول یک مقام پلیس پاکستان نعیم خان خبر داده که گفته است پلیس بعد از تحقیقات و پرسجوی وسیع در منطقه روز چهارشنبه این افراد را دستگیر نمود. ایالات متحده آمریکا و متحدین آن از ایران خواستند پیشنهاد خود را در مورد ارسال یورانیوم برای غنی سازی به خارج از این کشور رسما به سازمان ملل متحد ارائه نماید. این عمل می تواند جار جنجال ها را در مورد برنامه های اتمی ایران تا حدی از بین ببرد. مقامات آمریکا، بریتانیا و آلمان از ایران خواستند که بیانات رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را در این مورد رسما به اداره بین المللی انرژی اتمی بفرستند. احمدی نژاد گفته بود که ایران حاضر است همچون جزء موافقتی که در ماه اکتبر ترتیب شده است یورانیوم خود را که با درجه کم غنی شده است برای غنی سازی به درجه بلند به خارج ارسال نماید. برنامه ارسال یورانیم ایران برای غنی سازی به خارج از این کشور از سوی آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان حمایت می شود. به نظر آنها با چنین عمل می توان مانع آن شد که ایران در برنامه های اتمی خود برای تولید اسلحه اتمی تلاش نماید. اما ایران اظهار می دارد که برنامه های اتمی آن هدف ملکی دارد. رئیس نو سازمان همکاری های شنگهای می گوید بحران در افغانستان و موضوع عضویت ایران و پاکستان در این سازمان جزء اساسی برنامه های این گروه امنیتی در سال جاری به شمار خواهد رفت. سرمنشی سازمان شنگهای مرادبک سانزیبایویچ ایمان علیف در کنفرانس خبری در پکینگ روز چهارشنبه اظهار داشت مراجعت نامه های تهران و اسلام آباد برای عضویت این سازمان مورد بررسی قرار دارد. ایمان علیف سابق وزیر خارجه قرقیزستان گفت که مجلس سران گروه شنگهای در سال جاری در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود ولی تاریخ دقیقی را در این رابطه تعیین نکرد. گروه شنگهای که گروه امنیتی تحت کنترل روسیه و چین می باشد، کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان را نیز در بر دارد. صدر اعظم هایتی می گوید مقامات رسمی اکنون به این باورند که در زلزله شدید این کشور بیش از 200 هزار نفر کشته شدند. صدر اعظم این کشور جان مکس بلریف به خبرگزاری ها گفته است که در زلزله فلاکتبار 12 جنوری در این کشور 300 هزار نفر مجروح شدند. 4000 نفری که در ناحیه پا زخم برداشته بودند پاهایشان بعداً قطع شده و علاوه‌بر آن 250000 خانه نیز ویران شده است. در این حال سرمنشی پیمان ناتو بن کیمون سابق رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون را به حیث نماینده خاص تعیین کرده است تا در هماهنگ ساختن کمک‌های بین‌المللی به قربانیان زلزله هایتی نقش اساسی را به عهده بگیرد. امروز روز جهانی بین المللی مبارزه با سرطان است که هدف از آن بیداری مردم برای جلوگیری از شیوع این مرض می باشد. اتحادیه بین المللی مبارزه با مرض سرطان که توسط سازمان جهانی صحت حمایت می شود می گوید در حدود 40% مرض سرطان در جهان قابل جلوگیری است، به شرطی که مردم قدم های درست را در این راه بردارند. رئیس این اتحادیه دیوید هل در یک پیام ویدیویی به مناسبت این روز گفته است تقریبا نصف افرادی را که به این مرض مبتلا می شوند می توان نجات داد. سازمان جهانی صحت میگوید در سال جاری این سازمان سعی خواهد کرد به راه‌های جلوگیری این مرض توجه بیشتر نماید. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا توجه شما را به چند خبر اقتصادی و ورزشی جلب میکنیم.
مسئولان گمرک ولایت ننگرهار میگویند که عواید آنان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. روزنامه 8 صبح به نقل از احسان الله کاموال رئیس گمرک ولایت ننگرهار نوشته است که در 9 ماه امسال آنان حدود 7 میلیارد افغانی عاید به دست آورده اند. رئیس گمرک ولایت ننگرهار همچنان گفته است که تلاش صورت میگیرد تا اخیر سال میزان عواید به 10 میلیارد افغانی برسد. گفته شده است که بهبودی کار در ادارات و جلوگیری از فساد باعث افزایش عواید گردیده است. باشندگان ولایت خوست و تاجران این ولایت میگویند که در روزهای اخیر قیمت مواد خوراکی در این ولایت تا حد زیادی کاهش یافته است. خیر محمد یک تاجر افغان در ولایت خوست گفته است که در قیمت یک بوجی آرد 100 کیلویی 200 افغانی کاهش به عمل آمده است. با گفته وی در قیمت سایر مواد خوراکی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای دیده می شود. این تاجر گفته است که علت کاهش قیمت ها افزایش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی است. و این هم اخبار ورزشی. آمریت ورزشی ولایت کنر میگوید که یک تورنمنت بازی های کرکت در این ولایت آغاز گردیده است که 17 تیم از مرکز و ولسوالی های این ولایت در آن حضور دارند. دکتر راز محمد آمر ورزشی ولایت کنر و رادیو آزادی گفت که تاکنون تیم های تایگر و مانوگای در این مسابقات بهتر درخشیدند. گفته شده است که این رقابت ها 10 روز ادامه می‌یابد و مصارف آن از سوی تیم بازسازی ولایتی پرداخته می‌شود. رقابت‌های زمستانی فوتبال که به تازگی در ولایت خوست آغاز گردیده است همچنان با شدت ادامه دارد. سلطان عزیز آمر ورزشی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 30 تیم از مرکز و ولسوالی‌ها اشتراک کرده‌اند. قرار است این مسابقات 20 روز ادامه یابد و در پایان بهترین بازیکنان نیز معرفی گردند.
خبرهای اقتصادی و ورزشی از احمد هنایش بود. ساعت 6:39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و از این رویدادها گزارش داریم. حامد کرزی با شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیت به جرمنی رفته است. برنامه انتقال زندانیان افغان از برخی کشورها به افغانستان آغاز شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید پارسال بیش از 2000 مورد خشونت در برابر زنان در این کمیسیون ثبت شده است. و رئیس جمهور ایران میگوید این کشور حاضر است یورانیوم غنی شده به سطح پایین را برای غنی شدن به سطح بالا به خارج بفرستد. گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت خارجه افغانستان می گوید تلاش دارد از حقوق زندانیان افغان در زندانهای خارجی خارج از افغانستان دفاع کند. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به همین هدف آنان با امضای تفاهم‌نامه های با برخی از کشورها زندانیان افغان را به داخل افغانستان انتقال می دهند و به گفته ای وی این برنامه آغاز شده است. مقامات وزارت عدلیه افغانستان می گویند امروز ده ها زندانی افغان از تاجیکستان به افغانستان انتقال داده شدند. احمد جعفر احمدی این موضوع را دنبال کرده است.
در پی انتقال یافتن بیش از 150 زندانی افغان از تاجیکستان به داخل افغانستان، مسئولان وزارت امور خارجه افغانستان میگویند آنان سعی خواهند کرد آن عده از افغانان را که در زندانهای سایر کشورها زندانی هستند نیز به محابس افغانستان انتقال بدهند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این اقدام آنان بخشی از تلاش های حکومت به خاطر تأمین حقوق زندانیان افغان در خارج از کشور است.
مسلماً وظیفه دولت افغانستان در مجموع حکومت افغانستان و به ویژه وزارت خارجه افغانستان است تا از حقوق ادبای افغانستان در خارج دفاع بکنه و این تلاش ها به صورت جدی و سیستماتیک ادامه داره و یک ابتکار بزرگ، یک گام بسیار بلند در جهت دفاع از حقوق ادبای افغانستان در خارج است.
مقامات افغان در حالی از اقدامات جدید به خاطر دفاع از حقوق زندانیان افغان در بیرون از کشور سخن میزنند که گفته می شود به اساس یک تفاهم تازه میان حکومت افغانستان و تاجیکستان قرار است به زودی روند انتقال تقریبا 250 زندانی افغان از تاجیکستان به افغانستان تکمیل شود. با گفته وزارت عدلیه افغانستان این زندانیان افغان مدت حبس باقی ماندهشان را در محابس کشور خودشان سپری خواهند کرد. دکتر محمد قاسم هاشم زی معین وزارت عدلیه افغانستان میگوید آنان در نظر دارند شرایط لازم زندگی را برای این افراد در محابس افغانستان مساعد نمایند.
اینا از ولایات مختلف هستن، ما تقسیم بندی اینا را میکنیم که به اساس درخواست خودشان که ولایات خود برن. محبس خوب در کندوز داریم و در بعض جای دیگه محبس خوب داریم، اما در جایی که محبس ما بلکل وضعش خراب است اجالتون در کابل نگاهشان میکنیم، باز با وقت مهم که محبس ما درشد و به جایی که اینا درخواست میکنن میرن. اساس وضع محبس ما خوب میشه، ما محبس بسیار خوبی داریم که از نظر امنیت بسیار مطمئن است.
بنابر معلومات مقامات وزارت عدلیه افغانستان در حال حاضر شماری از افغانان به جرمهای مختلف شب و روز را در زندانهای ایران، پاکستان، تاجیکستان و برخی دیگری از کشورها سپری می کنند. همچنان گزارش های وجود دارد که بخش اعظمی از این زندانیان افغان بیگناه بوده و در وضعیت نامناسبی بسر می برند. اما در رابطه به اینکه هم اکنون چه تعداد از افغانان در بیرون از کشور زندانی هستند معلومات موثق در دست نیست.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی پس از ختم دیدارها و ملاقاتها در عربستان سعودی آن کشور را به قصد آلمان ترک کرد. رئیس جمهور کرزی و شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی یک جا به شهر منشن آلمان رفتند تا در آنجا در کنفرانس بین المللی امنیتی شرکت کنند. قرار است بخشی از بحث‌های این کنفرانس به تلاش‌های صلح و امنیت افغانستان اختصاص یابد. برشنا نظری در مورد دستاوردهای سفر حامد کرزی به عربستان سعودی و انتظارات از کنفرانس میونیخ مصاحبه با احمد سیاسی و مکس سخنگوی رئیس جمهور کرزی انجام داده است.
جناب آقای احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مورد تازه ترین مسائلی که در سفر هیئت افغانی به ریاست حامد کرزی در عربستان سعودی صورت گرفته معلومات بدین.
امروز سفر رئیس جمهور به عربستان سعودی انجام شد و نهایتاً او به سوی جرمنی به خاطر اشتراک در کنفرانس مونیخ حرکت کردند، اما سفر عربستان و سعودی برای افغانستان یک سفر بسیار پردستاورد و بود. خودش و عبدالله به میدان هوایی آمد و از رئیس جمهور استقبال کرد و یک جا با رئیس جمهور به خاطر مذاکرات و ضیافتی که ترتیب شده بود به خود قصر شاهی عربستان سعودی رفتند و در اونجا ابتدا مدال به نام مدال ملک عبدالعزیز، یعنی عالی‌ترین مدال عربستان سعودی، از سوی شاه عبدالله به رئیس جمهور افغانستان تفویض شد.
در مذاکرات که شما اشاره کردین چی مسائل مطرح شد؟
در مذاکرات البته در اخیر شب بود و پیش از مذاکرات ضیافتی بود که تمام شاهزاده های عربستان سعودی و سیاستمدارای عربستان سعودی به شمول کابینه سعودی اشتراک کرده بودند و تقریبا گفتگوها با شاه عبدالله از همین جا آغاز میشد و بعدا ادامه یافت که مسئله تحکیم روابط، کمک های سعودی و افغانستان و همچنان کمک عربستان سعودی در آوردن صلح به افغانستان یا این مسائل اعتبار میکرد. رئیس جمهور اسلامی افغانستان از پادشاه عربستان سعودی در این نشست رسماً تقاضا کرد تا افغانستان در رسیدن به صلح و مذاکره با مخالفین مسلح کمک و یاری برسانه که پادشاه عربستان سعودی هم این مسئله را پذیرفت.
اما گزارش های منتشر شده که عربستان سعودی در صورت آماده به میانجیگری یا کمک در روند مذاکرات است که طالبا علایق خود با شبکه القاعده قطع بکنند. آیا این مسئله مطرح شده در مجلس؟
کاملا یک پیش‌شرطی بود که هم مورد تایید افغانستان است، هم پیشنهاد عربستان سعودی و دیگه بقیه همکارای بین المللی ما است.
اما این چقدر دشوار می‌سازه کار به اصطلاح میانجیگری و همی تلاش‌های صلح را؟
خب ببینین، این ممکن برای تعداد دشوار باشه، اما نهایتا به خاطر امنیت و تامین صلح در افغانستان باید افغانهایی که مسلح هستند و به امروز به نام طالب می‌جنگند باید این تصمیم خودشان بگیرن.
آقای سیامک، آل شاه عربستان سعودی هم حرکت کرده با رئیس جمهور به طرف مونیخ رفتن؟
بله، از یک جا با رئیس جمهور اسلامی افغانستان در یک پرواز، اونا به خاطر اشتراک در جلسه امنیتی مونیخ عازم آلمان شدن.
جلسه امنیتی مونیخ عمدتاً سر مسئله افغانستان است؟
یکی از آجندای جلسه امنیتی مونیخ مسئله افغانستان و خطر تروریسم هست که در این جلسه امنیتی از تمام جهان در سطح بلند ایتهای اشتراک میکنن و چالش‌ها و مشکلاتی که در راستای تأمین امنیت جهانی وجود داره ای به بحث میگیرن.
چند روز دوام میکنه، چی وقت آغاز میشه این کنفرانس یا نشست؟
کنفرانس مونیخ احتمالاً فردا آغاز بشه و دو روز قرار است که دوام بکنه.
اصالت سیامک روی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 6000 کارمندش را که گفته می شود در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگست دست داشتن از کار برکنار کرد. گفته می شود این اقدام به خاطر جلوگیری از تقلب در انتخابات پارلمانی آینده گرفته شده است. جزئیات از زرغونه منگل.
یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید 6000 کارمند این کمیسیون که در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست سال گذشته در افغانستان فعالیت داشتند از شرکت در انتخابات آینده پارلمانی منع شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، کشورهای غرب و اپوزیسیون در افغانستان بعد از ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خواهان ورود تغییرات عمیق در کمیسیون انتخابات شدند. مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان ماه گذشته اعلان کردند که انتخابات پارلمانی را که قرار بود در ماه می امسال برگزار شود تا 18 سپتامبر امسال به تعویق می اندازند. گفته می شود این مسئله از چالش های موجود بین رئیس جمهور کرزی و حامیان غربیش کاسته است. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفته است این 6000 کارمند به دلیل عدم رعایت مکانیزم و مقررات انتخاباتی از فعالیت در انتخابات آینده پارلمانی منع شدند. به گفته آقای نور، به منظور بهبود پروسه رای‌دهی اقدامات را اتخاذ نمودند که برکناری این 6000 نفر جزءی از این اقدامات می باشد. به گفته نور، این افراد در صورتی که دست داشتن آنها در تقلب ثابت گردد به سارنوالی معرفی خواهند شد. مخالفین رئیس جمهور کرزی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به ناکامی در کنترل پروسه رای‌دهی و تقلب نموده بودند. این مسئله باعث شد که حدود 1/3 حصه آرای داده شده به آقای کرزی باطل اعلان شده و این موضوع راه را برای دور دوم انتخابات هموار کرد. ولی بعد از آن که رقیب عمده کرزی از شرکت در دور دوم ابا ورزید، حامد کرزی به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان شد. کشورهای کمک کننده به افغانستان در انتخابات سال گذشته 230 میلیون دلار کمک کردند، ولی ملل متحد حال گفته است 10 میلیون دلار دیگر برای انتخابات پارلمانی امسال تنها در صورت کمک خواهد شد که اصلاحات وسیع در زمینه وارد گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:50 دقیقه. به ادامه گزارش ها توجه کنید. وزارت خارجه افغانستان میگوید اولین ورکشاپ یا دوره آموزشی گزارش دهی به کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان در این وزارت راه اندازی شد. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در سال گذشته میلادی بیشتر از 2000 مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شده است. از کابل گزارش داریم.
مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که به منظور بلند بردن ظرفیت گزارش دهی از میان برداشتن تبعیض علیه زنان با کنوانسیون رفع خشونت علیه زنان دوره آموزشی را برا انداختند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت امور خارجه به رادیو آزادی گفت در مقایسه با سالهای پیش خشونت و تبعیض علیه زنان در کشور کاهش یافته است. وی میگوید که با راه اندازی امچو دوره های آموزشی آهسته آهسته تبعیض علیه زنان در کشور کاهش مییابد. فقیری در رابطه به هدف از راه اندازی این دوره آموزشی میگوید
تلاشایی که در راستای دفاع از حقوق بشر در مجموع و به ویژه حقوق زنان و اطفال تا حالا حاصل شده و اونا مورد بررسی قرار گرفتن و گزارشاتی که از طرف افغانستان به کمیسیون حقوق بشر ارائه شده بود مورد استقبال قرار گرفت. تقویت و ایجاد یک تحرک برای پیگیری و تطبیق موازین اعلام جهانی حقوق بشر و همچنان تقویت تلاش های دولت افغانستان در این زمینه.
افغانستان در سال گذشته نیز برای کنوانسیون رفع اشکال خشونت علیه زنان گزارش را ارائه کرده بود که در آن گزارش وضعیت زنان در افغانستان خوب توصیف نشده بود. اما مقامات وزارت داخلی افغانستان وضعیت زنان را امسال نسبت به سالهای گذشته خوب ارزیابی می کنند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که در ولایات ناامن وضعیت زنان نگران کننده است. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت که در سال گذشته میلادی این کمیسیون توانسته است بیشتر از 2000 مورد خشونت را علیه زنان ثبت کند و به شماری از این دوسیه ها رسیدگی نماید.
2269 قضیه در سال میلادی گذشته در کمیسیون ثبت شده. مثلا خودکشی است، خودسوزی است، تریاق خوردگی است، قتل است، لتکوب است، بد دادن است، ازدواج اجباری، سقط جنین حتی است، عدم پرداخت نفقه است یا خارج کردن از منزل است.
این کمیسیون میگوید که رفع تبعیض و از میان برداشتن خشونت علیه زنان تنها وظیفه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیست، بلکه نهادهای دولتی به ویژه ارگانهای قضایی و پلیس هم باید در این زمینه کمک نمایند. گفته می شود که خشونت علیه زنان در افغانستان به شکل‌های گوناگون چون لت و کوب زنان، بد دادن و محروم ساختن از حقوق اساسی آنان صورت می گیرد.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. امتحان کنکور رایابی با مؤسسات تحصیلات عالی از هزاران فارغ لیسه های کابل گرفته شد. وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگوید در این امتحان 8000 شاگرد از 40 مکتب حاضر بودند که در این میان 3000 دختر و 5000 پسر شرکت کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
مقامات وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگویند که توانایی جذب محصلین به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی در کشور نسبت به سال گذشته بار دیگر افزایش یافته است. محمد سرور دانش، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، به روز پنجشنبه به هنگام دیدار از جریان امتحانات محصلین در پوهنتون کابل گفت که قدرت جذب شاگردان در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان 20% افزایش یافته است. وی گفت که در مجموع بیشتر از 60000 تن از محصلین به پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب خواهند شد.
و خود امتحانات کنکور هم امروز دور اولی است. دور دوم و سوم هم هفته دوم و هفته سوم جریان داره و تا همین لحظه که همونطوری پیشتر گفتیم حدود 67000 نفر در امتحانات شامل شدن. اگر از نظر فیصدی ارائه شود یعنی 1% هم شکایات هنوز نیست. الحمدلله بسیار خوب پیش رفته. پیشبینی است که ما بین 25-30% از دخترها باشن و بقیه از طبقه ذکور.
در امتحان روز پنجشنبه در کابل 8000 تن از فارغین صنف 12 هم مکاتب شهر کابل به شمول 3000 دختر اشتراک کرده بودند. روند اخذ امتحان کانکور از فارغین امسال مکاتب مرکز و ولایت افغانستان همچنان ادامه دارد و در ولایت مختلف هزاران تن از شاگردان در این پروسه اشتراک می کنند که به طور مجموعی تعداد آنان به 112000 تن می رسد.
مجله خبری رادیو آزادی.
نگاهی به تحولات سیاسی در ایران داریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است ایران حاضر است بنابر پیشنهاد سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد یورانیوم کمتر غنی شده خود را برای غنی ساختن به سطح بالاتر به خارج بفرستد، اما کشورهایی که با ایران درباره برنامه اتمی این کشور مذاکره میکنند میگویند اطمینان ندارند که آیا احمدی نژاد پیشنهاد جامعه جهانی را قبول کرده است و یا اینکه مقصد او تنها وقت گذرانی است. شرح بیشتر در گزارشی از غفور متین به استناد راپور مرکز خبر در رادیو آزادی.
کشورهایی که با ایران درباره پروگرام اتمی این کشور مذاکره می نمایند با این پیشنهاد احمدی نژاد که گویا ایران حاضر است یورانیوم غنی شده سطح پایین را برای غنی شدن سطح بالاتر به خارج بفرستد هرچند متعجب و مغشوش شدند، اما امیدوار هم هستند که ممکن این واقعا یک قدم مثبت باشد. در واشنگتن بل برتون معاون دفتر مطبوعاتی قصر سفید گفت پیشنهاد گاهی رد و گاهی قبول ایران 5 عضو دائمی شورای امنیت و همچنان آلمان را که با ایران روی پروگرام اتمی این کشور مذاکره می نمایند متحد ساخته است. اما گروه 5 جمع 1 امیدوارند که ایران پیشنهاد سازمان بین المللی انرژی اتمی را در ارتباط با پروگرام اتمی بپذیرد و به آن عمل کند. او گفت هرگاه ایران بار دیگر تغییر نظر بدهد سوال عمده این خواهد بود که آیا چین موافقت خواهد کرد تا علی ایران تعذیرات بیشتر وضع گردد. چین به حیث عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد از حق ویتو برخوردار است. بل برتون افزود
Obviously this is an issue that's deeply important to the president and we do think that we've had an impact.
واضحاً این موضوع برای رئیس جمهور اوباما بسیار مهم است و ما فکر میکنیم ما بالای این موضوع اثرگذار بوده ایم. تا جایی که با کشور چین ارتباط میگیرد نظر رئیس جمهور اوباما این است که روابط ما با چین به اندازه کافی رشد کرده و روی بعضی مسائل میتوانیم با هم توافق نداشته باشیم، اما در مورد مسائل دیگر میتوانیم با هم کار کنیم. ما همچنان میتوانیم روی موضوعات مانند من انتشار سلاح اتمی، اقتصاد جهانی، تغییر اقلیم و چیزهای دیگر با هم کار کنیم. اما کشورهای آلمان، فرانسه، روسیه و چین همه درباره قصد ایران ابراز نگرانی کردند. در برلین انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت او بیشتر به کردار ایران علاقه‌مند است تا گفتار. گایدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان گفت
wenn der Iran verhandeln will dann muss jetzt zurückkehren zur Ehrlichkeit.
اگر ایران می‌خواهد مذاکره کند باید در مذاکرات صادق باشد. اگر ایران کدام نظر یا پیشنهاد داشته باشد باید این پیشنهاد را باید مذاکره کننده در ویانا ارائه کند. بعدن ما می توانیم روی موضوع بحث کنیم. در ماهای گذشته و در 2 سال گذشته ما مانورهای ایران را تجربه کردیم. از این لحاظ باید روی کردار حساب کرد نه روی گفتار. برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه و یانگی چی همتای چینایی او روز پنجشنبه در تهران بودند. کوچنر گفت او می‌خواهد بیانات احمدی نژاد را مثبت تعبیر کند، اما اضافه کرد در 3 سال گذشته کدام پیشرفت را در مذاکرات مشاهده نکرده است. اما یانگ یی چی وزیر خارجه چین گفت ما باید حوصله‌مندی داشته باشیم و ببینیم که جواب ایران به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی چه خواهد بود. در ماسکو سرگی ایوانوف وزیر خارجه روسیه گفت معلوم می شود که ایران در هفته‌های اخیر نخست پیشنهاد سازمان بین‌المللی انرژی اتمی را قبول کرده و بعد تلاش نموده تا بدیل ارائه کند.
گزارشی بود درباره بازتاب اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران برای فرستادن یورانیوم کمتر غنی شده ایران به خارج. با تشکر از امروز شما شنوندگان عزیز، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی اروری، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.